اما وقت این حیا در قالب عفاف میخواد در جامعه مطرح بشه، طبیعتاً بین زن و مردش فرقی نداره. همونقدر که در واقع این عفاف در مقابل در واقع جامعه زنان هست، مقابل جامعه مردان هم هست. منتها من یه نکته مهمتری رو میخوام بگم و اون که وقتی میگیم در واقع عفت، این عفت نیاز به یک سازوکار اجتماعی داره. یعنی ما یک سازوکار اجتماعی قانونی، محتوایی و تسهیلگرانه برای توسعه عفاف باید در جامعه داشته باشیم. چرا میگیم قانونی؟ چون بخشی از در واقع محتواهای ما، اندیشه ما، ایدئولوژی ما میخواد بشه قانون، لذا ما باید قانونگرا باشیم. از یه طرف چرا میگیم محتوا؟ چون بخشی از این سازوکار اجتماعی در قالب یک سری محتواها میخواد به خورد جامعه بره که این محتوا قطعا ویژگی ها و الزاماتی داره. و چرا میگیم تسهیلگرانه؟ جامعه باید برای توسعه عفاف یک نگاه تسهیلگرانه داشته باشه، یعنی برای هنجارسازی عفاف یک نگاه تسهیلگرانه داشته باشه. اتفاقا خواهر خوبمون که تو عرصه طراحی هم صحبت کردن، من اینجا بد نیست که امروز این رو مطرح بکنیم. ما در واقع چقدر از ابزارهای شما نگاه کنید، بحث عفاف، خروجی عفاف، حالا بحث پوشش و بحث لباس حالا مطرح بشه، ما چقدر نگاه تسهیلگرایانه نسبت به پوشش اسلامی در سطح جامعه داشتیم؟ آیا داشتیم؟ الان امروز اگر یه نفر بخواد بره از بازار یک خریدی رو داشته باشه، به قول معروف خیلی سریع، خیلی راحت، با حداقل قیمت یک پوشش خلاصه خیلی کم و کوتاه و خیلی قیمت مناسب و حالا برای امروزیام خیلی قشنگ پیدا میکنه، اما یه لباس اسلامی با سختی
خانم دکتر خیلی تهیه
با صعوبت. لذا جامعه، این که میگیم جامعه باید یه سازوکار، ما صرفا نمیتونیم بگیم ما قانون میذاریم، ما در کنار همه اینا باید یه تسهیلگری در عرصه کلان نسبت به توسعه عفاف در جامعه داشته باشیم. اینکه کسی میخواد یک زیست عفیفانه داشته باشه، این زیست عفیفانه در مقابلش تقابل نباشه، یعنی تو جامعه جلوش وای نسته. مثلا میخواد بره اصلا پزشک، میخواد بره درمان بشه، میخواد بره کاری رو انجام بده، میخواد بره رفع حوائجش رو انجام بده، نباید در واقع تقابلی باشه، نباید سختی باشه. لذا به هر حال این سازوکاره، این یه بخشی از این. از طرفی وقتی ما میگیم موازنه عفاف با حضور اجتماعی زن، چون ببینید ما متاسفانه در نقطه مقابلمون هم نقشه دشمن رو داریم، دشمنی که به شدت داره تلاش میکنه و دائما در واقع داره این موازنه های محتوای ما رو چیه تغییر میده. ما تو همین صحبت های اخیر حضرت آقا در هفته زن مقام معظم رهبری، یه بخشی از اقتدار بخشی اینه که ما یه زنی که حضور اجتماعی داره اون عرصه خانوادگیش در واقع کنار نره. همین صحبت اخیر حضرت آقا در هفته زنشون فرمودن که تحقیر نقش مادری و تحقیر نقش زن در خانواده یه نقشه استعماریه. یعنی وقتی میگن نقشه استعماری، یعنی یه نقشه که توش برنامه است، توش رویه است، یک فرایندهایی که توش نفوذه و در واقع پایه های از همین اقتدار رو، یعنی چون پایه های، چون ما میگیم اقتدار یعنی رشد متوازن، اقتدار یک زن اقتدار صرفا اجتماعی نیست که به هر حال یه آدمی باشه که صرفا موفق و متخصص باشه، فردی که موفق و متخصصه و در کنارش اون ساحت خانوادگیش هم ساحت رشد یافته باشه. ما وقتی میگیم در این ساحت بحث در واقع رویکرد استعماری هست، یعنی رویکرد نفوذ هست، لذا ما در اون ساز و کارهامون، لذا در اون برنامه
باید تسهیلگری رو داشته باشیم.
ما این تسهیلگری رو واقعا باید داشته باشیم که این سکوی عفت و در واقع اقتدار زن مسلمان اون چیزی باشه که واقعا ما میخوایم، یعنی اون چهره ای که الان میگه چهره ای که الحمدلله بعد از
یعنی چهار طبق اون الگو و اون ترازی که ترسیم کردیم در واقع
دهه از انقلاب اسلامی، ما یه چهره قشنگی الان داریم برخلاف همه سیاه نمایی هایی که در واقع دشمنان میکنن. این چهره در واقع یک چهره شفافتر، یک چهره واضحتر و یک چهره ای باشه که نسل جدید و قشر خاکستری ما که یه مقداری امروز از ما فاصله دارن در واقع اون رو
بتونن در واقع نمایش بدن
براشون باورپذیر
باشه. دکتر قوی شما برامون بفرمایید چطور ما میتونیم اون الگو سازی رو بر طبق همون سیره حضرت زهرا سلام الله علیها داشته باشیم، بتونیم برای جوانان امروز به روز رسانی بکنیم که هم در زوجیت بتونن به رشد برسن، هم در بستر خانواده با فرزندآوری با همسرداری، هم بتونن حضور فعال در جامعه رو داشته باشن، هم طبق همون سیره خودمون طبق نماد الگوی سوم زن رفتار بکنن.
من حاصل این کار تحقیقاتی رو میخوام خدمتتون بگم.
خواهش میکنم.
به تمام فرمایشات آقا در وقت زنان یه بخش زیادیش در کتابی بود که معرفی شد، من ممنونم از همکارانتون. اون کتاب و کتاب‌های دیگه و 20 جلد صحیفه که تمام فرمایشات امام در اون بوده، من اینو بررسی کردم. بحث زنان رو به عنوان یک زن کراز اول ما باید ببینیم شاخصه هاش چیه،
کدوم هست. بله.
بعد بگیم خب یه شاخصه شام اینه یا نه یه شاخصه پایش اینه. در رابطه با این نگاهی که از امام دارن، یه جمله خیلی بلیغ و گوهربار باید بگم، میگن صلاح و فساد یه جامعه از صلاح و فساد زنانه.
بله.
زن تنها موجودیه که میتونه از دامان خودش این افرادی رو به جامعه تحلیل بده که جامعه صالح باشه.
بله.
این میفرمایید سکوی اقتدار و عفاف، این سکوی اقتدار و عفاف چه شکل میگیره؟ این تحلیلی که من رو صحبت های امام داشتم هفتش شاخصه، من خیلی سریع میگم. زن تراز انقلاب اسلامی از دیدگاه امام و رهبری یعنی زنی که احساس مسئولیت در قبال تربیت فرزندان و حفظ حریم داشته باشه. تمام اینا با منبعش شاید مثلا این 50 بار تکرار شده، ولی چون شاخص بندی من کردم یک بار میگم. شاخص دیگر فعالیت اجتماعیش با حفظ کلیه ارزش‌های اسلامی باشه.
درسته.
آمهوریت اسلامی، یعنی وقتی که میدید تو صحبت های امام به شکل علمی اونو تحلیل محتوا میکنید، میبینید امام هر جا میگوید زن فعال باشد، کنشگر باشد، در جنگ، در دفاع، قبلش، بعدش، انقلاب، محل شغل، همه جا میگه یک شرط داره. اون شرطش اینه که ارزش‌های اسلامی رو در این حضور اجتماعیش اضافه حفظ کنه، تأثیر پیدا کنه. واسه زهرا و واسه زینب و واسه خدی سلام الله علیها زن تکلیف محور باشد. ببینید الان زن در اصل حقوق محوره، فقط حقشو میخواد. نمیگه وظیفه‌ام چیه. در اسلام و زن تراز انقلاب اسلامی تکلیف بر حق اینشون، نمیخوام بگم مقدم است و مؤخر است، زن بین حق و تکلیف ملازمه ایجاد میکنه. نکته بعدی اینه که زن باید به دنبال تهذیب، تقوا، علم‌آموزی، تبلیغ و تعلیم و تربیت در اجتماع باشه. ببینید این یه شاخصه است برای زن تراز انقلاب اسلامی.
بله.
کار علمی که امام میفرمایند یک زن تراز، زن وقتی میتونه تراز انقلاب اسلامی باشه، همراهی و قیام برای ساخت کشور بکنه، شجاع باشه، ایستادگی در مقابل ستمگران بکنه، توجه به سرنوشت کشور داشته باشه، همه اینها با رفرنس از دادم 30 بار این نکته آمده در صحبت‌های ما. کنار گذاشتن هر سر دفاع دستان. امروز اگر ما قرار است به عنوان یک مسئول در جامعه، قانونی که به عفاف و حجاب برمیگردد ولو یه سری قانون گریز داریم، اونها رو باید اقناع کنیم، جامعه پذیر کنیم، نه اینکه قانون رو کنار بذاریم. پاسداری از نهضت اسلامی و انجام وظیفه امام میفرماید زن باید به عنوان تشریف الهی در سیاست و دخالت مستقیم داشته باشه و از دیدگاه های مهم روشن فکرانه که به زن خدا رحمت کنه که دوستان عزیز من که خانم دکتر سویزی بودن، همیشه استفاده ابزاری از زن رو مردود میدونستن، کار علمی زیادی هم کردن.
بسیار ممنونیم، سپاسگزاریم.
و من این رو میخوام بگم با توجه به این که این نکات رو ما از حضرت امام گفتیم، یه جمله بگم خلاصه این کتابی که عزیزم معرفی کردن، این جمله است که رهبری می‌فرماید هر حرکتی که برای دفاع از زن انجام می‌گیرد باید رکن اصلی آن رعایت عفاف زن باشه.
بسیار عالی، سپاسگزاریم از توضیح جامع و خوب شما. گفتگو کردیم با خانم دکتر نیره قوی، استاد دانشگاه تهران، از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. درود بر شما. خانم جعفری عزیز، از زبان شما بشنویم که عفیفه بودن و در واقع سکوی عفت و اقتدار بودن زن تراز انقلاب اسلامی در یک پیام 30 ثانیه‌ای چطور میتونید اونو به مردم یا حاکمیت منتقل بفرمایید؟
من خیلی کوتاه فقط میخوام یه سهه بذارم روی صحبت‌های خانم دکتر.
اصلا فرصت نداریم.
احساس مسئولیت و رسالتی که ما داریم باید به این فرصت رو سریعاً به عملگرایی برسونیم. من فکر میکنم با حفظ و احیای لباس های در پوشش انقلاب اسلامی ما میتونیم به این کار برسیم و حمایت مسئولین رو هم میطلبه.
بله، خیلی متشکرم خانم دکتر نوروزی عزیز. پیام 30 ثانیه‌ای برای ما بفرمایید در پایان برنامه.
من در سه عرصه فردی، خانوادگی و اجتماعی، هر سه عرصه رو با پیوست معنویت، یعنی یه زن وارد عرصه اجتماع میشه باید یه زن اول خودش رو ساخته باشه، وارد یعنی از نظر معنوی پر باشه، وارد عرصه اجتماع میشه. باز در خانواده در واقع با همون پیوست معنوی، با اون نقش مادری، تکالیف و حق و تکلیفش، و در واقع در عرصه فردی هم اون رشدهایی که در واقع بین زن و مرد هیچ تفاوتی وجود نداره و اون عرصه انسانی زن هست که در واقع بعد اون پایداری و پدیداری ویژگی‌های اخلاقی و انسانی والا در وجود زن به عنوان محور تربیت فرزند و محور تربیت نسل آینده باشه هم در واقع مد نظر قرار بده.
بسیار سپاسگزاریم از توضیحات ارزشمند هر سه کارشناس خوبمون، خانم دکتر طهورا نوروزی مدیر عامل بنیاد ملی عفاف و حجاب و استاد دانشگاه، خانم دکتر زهرا جعفری مدرس و محقق حوزه مد و لباس، و خانم دکتر نیره قوی استاد دانشگاه تهران. در برنامه امروز به یه جمع‌بندی اگه بخوایم برسیم، این بوده که شاخص‌های زن تراز انقلاب اسلامی: دلارام بودن برای خانواده، مایه آرامش زندگی، دوری از فرهنگی غربی، پیشتازی در میدان علم و در واقع حفظ نقش‌های زنانه و عفاف و شمولیت عفاف برای زن و مرد رو میبایست رعایت بکنه. یعنی زن تراز انقلاب اسلامی با عفت و حیا در تعالی نفس خودش و ایجاد حرکت اجتماعی در صحنه‌های مختلف میتونه به اوج برسه، ضمن اینکه رشد کرده در بستر خانواده برای فرزندآوری، همسرداری و حضور بارز و کامل در جامعه اسلامی به عنوان یک کنشگر سیاسی هم میتونه با جهاد تبیین و بصیرت افزایی در واقع رسالت خودش رو برای حفظ سکوی عفت و اقتدار رعایت بکنه. بسیار سپاسگزاریم از اینکه با برنامه خودتون تورنج همراه بودید. روزتون خوش و خدا نگه.
ممنون از توجه و عنایت شما به برنامه های شبکه رادیوی گفتگو. این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
فراموش کردی که این پیشنهادی که سوگند به شما داده قبل از سوگند به نفع خود شما بوده؟
من به پیشنهادتون فکر کردم.
پس چرا خودتون همون اول با هم مطرحش نکردی؟
سیما فیلم تقدیم میکنم.
ازدواج سوریه من با فریبا تنها راه ازدواج با توه.
شوهر اینستاگرامی، زنشی که باید جلوی چشم فالوور را بدرخشه نه خودش.
فریبا
ببین اگه دستت بهش خورده باشه بیام اونجا تیکه پاره میکنم.
کل این ماجرا قصه پردازیه.
منوچهر زنده دل، پیام اینان لویی.
یه جوری حرف میزنی احساس میکنم یه چیزی هم بهت بدهکار شدم آقا بهروز.
زیر راجیت به کی رفته من نمیدونم.
نیلوفر هوشمند، زهرا سعیدی.
بهش گفتم هرچی سوال تو ذهنشه نگر داره وقتی دیده بپرسه.
آقا پناهش بردن
اینم از آقا پناه
باید واسه من فداکاری کنه دیگه.
فرزاد حسنی، ساناز سعیدی در فریبا، هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
برخاستیم از بستر آتش، اغنوس های شعل پر هستیم. روزی چو سر میخواست آوردیم، یعنی که مردان خطر هستیم. قد قامت رودیم و از چشمه ما را دل دریا شدن دادم. روزی که عهد عاشقی بستیم، تقدیر نامی را شدن دادن. سیمرغ را تا به هم آوردی، با ما در اوج قاف عزت نیست، چون ما که از زندان تن رستیم. سیمرغ را بال شهادت نیست، گره خورد مهر تو با هستیم. سرف رازیت فر و جای من است، عقاب تو هم ای تو هم بوم و بر. بلند آسمان جایگاه من است، بلند آسمان جایگاه من است. در هفت خانه داستان ما، مردان رستم وار بسیارند. تا نام ایران جاودان ماند، اسطوره ها هر بار بسیارند. تا زنده ایم این خاک مهرآیین، در سنگ اهریمن نمی افتد. در پای مام کاوه و آرش، غیر از سر دشمن نمی افتد. هرز تولا نقش جان ها مان، تیغ تبر را زلفقار ماست. ما را شهادت خواهد زنده خواهد کرد تا کربلا سنگ عیار ماست. گره خورد مهر تو با هستیم، سرافرازیت فر و جاه من است. عقاب تو هم ای کهن بوم و بر، بلند آسمان جایگاه من است. بلند آسمان جایگاه من است.
دوستان عزیز، اگر شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظرات خودتون رو درباره برنامه ها به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما با آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست.
یکی از مقاطع زمانی مهم و سرنوشت ساز در فلسطین سالهای 2004 تا 2007 است، دورانی که در آن از انتخابات تا تشکیل دولت فلسطینی، درگیری فلسطینی تا عقب نشینی اسرائیل از غزه و در نهایت تفکیک سیاسی نوار غزه و کرانه باختری، همه در این سالها رخ داد. مرگ مشکوک یاسر عرفات و ترور شیخ احمد یاسین، رهبران برجسته که دو جریان اصلی فلسطین یعنی تشکیلات خودگردان و جنبش مقاومت اسلامی در سال 2004، شوک بزرگی به تحولات فلسطین بود. جایگزین شدن محمود عباس، مسیری که عرفات در 3 سال پایانی عمرش برای تشکیلات خودگردان انتخاب کرده بود، را کاملا دگرگون کرد. در حماس هم اگرچه فرزندان، همفکران و شاگردان شیخ احمد یاسین مسیر قبلی را ادامه دادند، اما با عدم ورود به انتخابات و دولتداری مانند شیخ احمد یاسین هم نظر نبودند. We are only respecting the agreement that serves our life, serves our national goals, that serves our people and not denouncing our right in any square meter of our land. با شروع سال 2005 و طی توافقی میان تشکیلات خودگردان به رهبری محمود عباس با دیگر گروه‌های فلسطینی از جمله حماس، برای برگزاری انتخابات به منظور تشکیل دولت فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه، انتفاضه تقریباً رو به خاموشی رفت و جریان‌ها وارد فضای انتخاباتی شدند. در حالی که فضای انتخاباتی برقرار بود، عقب نشینی کامل رژیم صهیونیستی از نوار غزه در سپتامبر 2005 به دلیل ناتوانی در کنترل مقاومت و تخلیه کامل این باریکه، پیروزی بزرگی را تقدیم گروه‌های مقاومت کرد. عقب نشینی صهیونیست‌ها بدون هماهنگی و یا حتی مذاکره و امتیازگیری از تشکیلات خودگردان، وجهه محمود عباس و حامیان پیمان اسلو را در مقابل مخالفان مسیر سازش به شدت دچار خدشه کرد. در این سال ابتدا انتخابات شوراها برگزار شد. علی‌رغم مخالفت تشکیلات خودگردان در برگزاری انتخابات در غزه و الخلیل به عنوان پایگاه‌های جدی حماسی‌ها، اما این جنبش کرسی‌های زیادی کسب کرد که پیروزی 70% نابلس در قلب کرانه برای همگی شوکه کننده بود. در این شرایط و بروز اختلافات داخلی در جنبش فتح، محمود عباس برای جلوگیری از شکست در انتخابات بعدی، انتخابات پارلمان را از ژوئیه 2005 به ماه نخست 2006 عقب انداخت.
انتخابات ریاسیه و وفقا لنتائج الاستطلاع الذي اجراه المركز،
اتفاقی که البته نتوانست محمود عباس را نجات دهد. و نتایج حتی برای حماس هم شوکه کننده بود. آنها توانستند اکثریت پارلمان را با 74 کرسی از 132 کرسی کسب کنند. پس از انتخابات و پیروزی حماس، پارلمان پیشین که در اختیار فتحی ها بود، در اقدامی غیر معمول قوانین این را تصویب کرد که طی آن بخشی از اختیارات نخست وزیر انتخابی پارلمان به رئیس تشکیلات خودگردان یعنی محمود عباس واگذار شود. این اقدام از سوی حماسی ها کودتای سفید نامگذاری شد. پارلمان جدید فلسطین بالاخره در حالی هنیه را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد که چالش و اختلافات حقوقی، بلوکه شدن پول تشکیلات خودگردان توسط اسرائیل و درگیری‌های مسلحانه میان طرفداران حماس و تشکیلات خودگردان در ماه‌های پایانی سال 2006 به اوج خود رسیده بود. در سال 2006 این درگیری‌ها و اختلافات که از سوی محمد دهلان مسئول امنیتی تشکیلات خودگردان دامن زده می‌شد، منجر به کشته شدن 260 نفر از طرفین فلسطینی شد. روبوده شدن شالیت، یک سرباز اسرائیلی به داخل نوار غزه، بهانه‌ای در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داد تا اقدامات گسترده‌ای علیه حماس در کرانه باختری و نوار غزه آغاز کند. رژیم صهیونیستی در نیمه دوم سال 2006 چندین حمله هوایی به غزه و دستگیری‌های گسترده‌ای انجام داد که در پی آن 4 وزیر دولت هنیه و 30 عضو پارلمان بازداشت و 505 فلسطینی دیگر به شهادت رسیدند. تنش و درگیری‌های فلسطینی با میانجیگری سعودی‌ها به توافق مکه در ماه دوم سال 2007 منجر شد. بر این اساس قرار شد دولت ملی متشکل از 9 وزیر از حماس، 6 وزیر از فتح و 9 وزیر از دیگر جریان‌ها و اعضای مستقل پارلمان تشکیل شود. حماس با این عقب نشینی حسن نیت خود را نشان داد و این دولت یک ماه پس از انجام توافق از پارلمان رأی اعتماد گرفت. اما باز هم مسئله حل نشد. محمود عباس به عنوان رهبر تشکیلات خودگردان و دهلان که حالا دبیر امنیت ملی تشکیلات هم شده بود، همان مسیر قبل را دنبال کردند. به باور تحلیلگران، آنها طرح یک ژنرال آمریکایی به نام دایتون را دنبال می‌کردند که بر اساس آن در پازل دولت و کنترل امنیتی به دنبال مجبور کردن حماس به واگذاری نتیجه انتخابات بودند. اخبار و اطلاعات رسیده حاکی از تجهیز و آماده سازی 15,000 نفر از عناصر سرویس های امنیتی بود که به محمود عباس و محمد دهلان سرسپردگی داشتند و خود را برای درگیری با جنبش حماس آماده می کردند. از جمله اقداماتی که از سوی دهلان پس از توافق مکه انجام شد، میتوان به توسعه گارد ریاست تشکیلات خودگردان، فعالیت ایست بازرسی های امنیتی، افزایش عملیات های آدم ربایی و ترورهای اشاره کرد که توسط نیروهای وابسته به دهلان انجام میگرفته. در ماه می سال 2007، 22 نفر از فعالان حماس به دست عناصر امنیتی تشکیلات خودگردان ترور شدند. این وضعیت جنبش حماس را به سمت اقدام سرنوشت ساز نظامی خود علیه جریان کودتاگر مزدور در داخل جنبش فتح و باطل کردن سناریوی خطرناک اسرائیلی ها سوق داد و حماس در ششمین ماه سال 2007 توانست باریکه غزه را تحت کنترل خود بگیرد و دولتداری در کرانه باختری را واگذار کرد. رژیم صهیونیستی پس از این اتفاقات محاصره نوار غزه را آغاز کرد و دوران جدید فلسطین و تفکیک کامل نوار غزه و کرانه باختری از یکدیگر آغاز شد.